أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در علت غایی بود. در این فصل در حقیقت اشکالاتی که بر علت غایی شده جواب میده، چون بعضی افعال هست که در اونها به نظر میاد که علت غایی نیست و این افعال بدون غایت انجام میشن. در این فصل در صددند که اثبات بفرمایند که نخیر، در همه افعال علت غایی است، حتی در اون مواردی که به نظر میاد علت غایی نیست، علت غایی وجود داره. مثلا گفتن که شما ببینید بچه بازی میکنه، این کار اختیاریه، با اختیار خودش این طرف اون طرف میدوه، ولیکن چه غایتی در اینجا هست؟ فعلیست، انجام میشه بدون علت غایی. یا مثلا مریضیست خوابیده، وقتی خسته میشه از این دنده به اون دنده میشه، از این طرف از این پهلو به اون پهلو میغلطه، این حرکت مریض این چه علت غایی داره؟ یا مثلا کسی که نشسته و همینطور با ریشش بازی میکنه یا با تسبیحش بازی میکنه، اینها افعالی است که انجام میشه و اینها عبث یعنی علت غایی نداره. در مقابل حکمت، فعل یا حکیمانه است که برای هدفی انجام میشه، و یا عبث مثل این مثال ها. پس ما میبینیم که یه سری افعال هستند عبثند و علت غایی ندارند. پس چطور شما گفتید که معلول بدون علت غایی نمیشه؟ یعنی فعل بدون علت غایی نمیشه. معلول یکیش فعل دیگه، این فعلهای انسان معلول، علت غاییش چیه؟ آقای طباطبایی می‌فرمایند که در اینجا باید محاسبه بشه و ببینیم مبادی فعل چگونه است. می‌دونیم که برای هر فعلی علاوه بر اراده سه مبدأ در افعال انسان. برای اینکه فعل انجام بشه، یه عامل قریب برای انجام فعل، یه علت قریب برای انجام فعل، و اون نیرویی است که عضلات رو، ماهیچه ها رو قبض و بسط میکنه و به حرکت در میاره. این نیرو که اسمش نیروی عامل است، این علت غریب است برای حرکت که فعله. یعنی برای اینکه این حرکت انجام بشه، اون نیرو باید کار خودش رو بکنه، ماهیچه ها رو، بعضی رو جمع کنه، بعضی رو باز کنه. این قبض و بسط ماهیچه ها کار اون قوه عامل است و در اثر همینه که حرکت انجام میشه. پس حرکت که فعله، یه مبدأ غریبی داره که اون نیرویست که در اعضای بدن پخشه. قبل از این اراده است، یعنی باید اراده بکنیم ما تا دست و پامون به حرکت در بیاد، و قبل از اراده شوقه، تا انسان اشتیاق به یه چیزی که فاقد اونه نداشته باشه، اراده اون رو نمی کنه. و اشتیاق هم معلول علمه، یعنی بعد از اینکه انسان فهمید یه کاری را، اون وقته که اشتیاق پیدا میکنه، و الا تصور نکرده یا تصدیق به فائده نکرده، نمیشه که فعل انجام بشه. پس اینجا یه اراده است و سه مبدع دیگه، یکی قوه عامله، یکی قوه شوقیه، یکی هم قوه عالمه. این سه تا مبدع برای فعل هست علاوه بر اراده. حالا ببینیم این مبادی که علت فاعلی هستند، غایتشون چی میتونه باشه؟ قوه عامله یه قوه ایست طبیعی که از کار خودش اطلاعی نداره، بنابراین غایتش همون ماینتهی الیه فعلشه، این فعل که انجام میده اون غایت و اون فعلیتی که بالاخره محقق خواهد شد، اون به حساب فعلی که به وسیله حرکت، فعلیتی که به وسیله حرکت انجام میشه، اون همون غایته. مثل این که یه سنگ که از بالا میاد پایین غایتش چیه؟ غایتش همینه که برسه به زمین. این دست هم در حرکت غایتش همینه که به اون مثلا آخر حرکت که غایت نامیده میشه، فعل نامیده میشه، چون حرکت خروج از قوه به فعله، خروج از یک مبدعی است به یک غایتی، به اون برسه. قوه عامله تکلیفش روشنه. اما قوه شوقیه، وقتی انسان یک کار رو انجام میده اشتیاق باید پیدا کنه تا اون رو انجام بده، اشتیاق به چی؟ این دو رقمه. گاهی اشتیاق پیدا میکنه به این که فقط کار انجام بده. در اینجا ولو این که قوه شوقیه همراه با علم و آگاهیه، اما غایتی جز همون انجام کار نداره. این بچه ای که تصور فعلو میکنه و انجام میده، همین که دید مثلا یه بچه دیگه داره میدوه، اینم بولم چه باش میدوه، همین که مثلا به فکر به نظرش اومد که یه کار رو انجام بده، همون اشتیاق پیدا میکنه و انجام میده، که اشتیاقش به همین فعله، تصور فعل کرده و تا اشتیاق. گاهی هم که نه، فعل رو انجام میده و اشتیاقش به یه اثری است که بر فعل باره، مثل این که اشتیاق میکنه پیدا میکنه مثلا به ملاقات با دوستش، اون وقت بلند میشه حرکت میکنه به طرف منزل دوست. در اینجا این حرکت که فعله به خاطر غایتی است که اون غایت غیر ما ینتهی الیه الحرکت، یه چیز دیگری. چنان که اون مبدأ علمی گاهی صرف تصوره، فعل رو تصور میکنه، منتها تصور فعل اگر کلی باشه کافی نیست برای اینکه فعل انجام بشه. تصور کلی فعل نمیتونه محرک من باشه برای اینکه یه فعل جزئی رو انجام بدم. اگه من تصور کردم کلی حرکت مثلا به سمت حرکت رو، کلی حرکت رو، این نمیتونه موجب بشه برای اینکه من حرکت کنم در این ساعت مثلا از نقطه الف به نقطه ب. اگه کلی حتی حرکت به نقطه ب رو تصور کردم، مثلا الان که در خانه هستم تصور میکنم کلی حرکت کردن به مدرسه را، کلی یعنی حرکت کردنی که با همین لحظه انجام بشه سازگاره، ساعت بعد انجام بشه سازگاره، فردا انجام بشه سازگاره، یه سال بعدم انجام بشه سازگاره، چون کلی حرکت از خانه به مدرسه است. این کافی نیست برای اینکه من بلنشم و کارو انجام بدم، باید تصور جزئی فعل باشه. تصور جزئی بعدها در بحث علم خواهد آمد و قبلا هم بارها این تکرار شده که تصور جزئی دو قسمه. یک وقت از راه حواس و اتصال به وسیله حواس به اون جزئیه، این اسمش احساسه، مثل این که درختی در پیش روی شماست، دارید بهش نگاه میکنید، این تصوریست جزئی از این درخت، اینو بهش میگن احساس، برای اینکه از راه حواس اتصال به خارج محفوظ. نسبت به فعل این معنا نداره، برای اینکه من که میخوام تصور کنم فعل را، بعد مثلا اشتیاق پیدا کنم و بعد تازه انجام بدم، اراده کنم و انجام بدم، پس فعلا فعلی نیست که من بتونم احساسی از او داشته باشم. پس ادراک جزئی در اینجا به صورت احساس امکان نداره. پس به چه صورته؟ به صورت تخیل. تخیل عبارت است از درک جزئی بدون اتصال به خارج. اینکه شما اینجا نشستید و تصور میکنید صورت زیدی را که اینجا حاضر نیست، هم به ذهن میارید، اسمش تخیله. اینکه اینجا نشستید و صورت منزلتون الان در ذهنتون هست، صورت عکسی که مثلا در منزل نصب شده در ذهنتون هست، این تخیله. مسبوق باشه، مسبوق بودن به حس اهم است از این که به شخصه مسبوق باشه یا خود انسان یه چیزی رو ابداع کنه. مثل یک مهندس که یه صورتی رو تخیل میکنه و بعد بر اساس اون صورت ساختمان رو میسازه بدون اینکه این نقشه قبلا سابقه داشته باشه. اون انسان اولی که خونه ساخت، یا همین الان خونه هایی که میسازن بدون اینکه نقشهش رو از جای دیگه برداشته باشن، چجوریه؟ ذهن بعد از اینکه یک مقدار معلومات پیدا کرد، قدرت فعالیت پیدا میکنه، یعنی خودش میتونه صورت ابداع کنه. حالا دیگه در اینجا احتیاج نداره به احساس، اون احساسهای قبلی کافیه برای اینکه الان یه صورت جزئی را تخیل بکنه، بدون اینکه باز به این معنا باشه که اون صورتهای قبلی رو تجزیه کنه و از اونها بسازه. چون تجزیه در علم محاله، بعدن خواهد آمد که علم مجرده و قابل تجزیه نیست. اون صورتهای علمی که قبلن کسب شده اونا سر جای خودش هست، منتها بعد از کسب یک سری صور ذهن قدرت ساختن پیدا میکنه دیگه. از حالا، البته همین مهندس اون وقتی که بچه بود نمیتونست طرحی در ذهن خودش بسازه، اما بعد از اینکه با نقشه های مختلف، با طرح‌های مختلف برخورد کرد، ساختمان های مختلف رو دید، الان یه طرحی ابداع میکنه که هیچ سابقه نداشته در احساسش و هیچ سابقه هم نداشته در صورتهای ذهنی سابقش. یه طرحیست نو و بر اساس اون طرح نو منزلی با نقشه جدید میسازه. میشه، البته اینا بیشترش انشاءالله در بحث علم روشن خواهد شد که نفس در یه مراحلی حالت انفعالی داره، اما در یه مراحلی بالاتر حالت فعاله داره. بالاخره پس یه ادراک جزئی ما باید از فعل داشته باشیم که این ادراک جزئی از نوع احساس نیست، بلکه از نوع تخیله. وقتی تخیل کردیم دو جوره، یعنی اون مبدأ علمی ما یه وقتی که همون تخیل، مثل این که شخص تا تصور کاری رو میکنه انجام میده. بچه اینطوره، آدمی هم که بچه صفته همین حالو داره، بزرگ بچه صفت همین تا تصور میکنه انجام میده، دیگه حساب نمیکنه که حالا این به درد دنیا میخوره یا به درد آخرت. هم این کمال منه به ما انهم انی انسانون، یا کمال من است به ما انی مثلا جسمون حساسون متحرکون بالاراده، معلوم نیست. به حسابشو نکرده، هم تا تصور میکنه انجام میده. یه وقت نه، بعد از تصور به این صورت، تصور فعل علاوه چند جزئی، میشینه و محاسبات میکنه. اسم این محاسبات میگیم فکر، یعنی تصرف میکنه در این معقولاتش، حرکت میکنه در معقولاتش، عنوانهای مختلفی رو میاره بر این فعل منطبق میکنه که این فعل بالاخره بیاد ببینه که تحت یک عنوان حسنی، یه عنوان صالحی میگنجه یا نه، که اگه گنجید انجامش میده، اگه نگنجید انجام، بالاخره عنوانی که کمال باشه. پس بنابراین مبدأ علمی انسان دو جور ممکنه باشه. یه وقت صرف تخیله. خب اگر صرف تخیل باشه، تخیل فعل میکنه، در اینجا غایت چیه؟ غایت چیزی جز ماینتهی الیه الفعل نی، چون غیر از خود فعل و اینکه این فعل انجام بشه و به آخر برسه کار تصور دیگه‌ای نکرده. یعنی مبدأ تو مبادی این فعل چیز دیگه ای نیست. مبدأ علمیش عبارت است از تصور فعل، مبدأ شوقیش اشتیاق به همین فعل، قوه عامله هم حرکت میده اعضا رو به سمت همین فعل. خب سه تا مبدأ هست و هر سه مبدأ هم غایتشون یک چیزه و اون اینه که این فعل انجام بشه و به انتها برسه، یعنی همون غایت الفعل ما ینتهی الیه الفعل، غایت هم برای به حساب مبدأ علمی، هم برای شوق، هم برای قوه عامله. یه وقتی که نه، مبدأ علمی این چنین نیست. مبدأ علمی بعد از تصور فعل تصدیق به فائده هم هست، یعنی محاسبه میکنه میبینه که این فعل آیا مفید هست یا نیست، به صرف تصور اکتفا نمیکنه. وقتی اینجا محاسبه کرد، اون وقت مبدأ علمی غایتش اون فائده ایست که بر فعل مترتب میشه. شوق به فعل هم حتما به خاطر همون غایتی است که بر فعل مترتب میشه، به خاطر اون فائده است. پس بنابراین غایت این دوتا قوه اون مایه ترتب و علل فعل من الکماله. مثلا تصور میکنه رفتن به منزل دوستش رو و تصدیق میکنه به فائدهش که اون فائده عبارت است از زیارت دوستش، شوق پیدا میکنه به این فعل مقدمتن به تبع و به زیارت دوست بالاصاله. پس اون زیارت دوست میشه غایت و قوه عامله حرکت میده او رو به سمت این فعل که این فعل انجام بشه. غایت قوه عامله چیزی نیست جز همین که این فعل به آخر برسه، چون او قوه آگاهی نیست. اما مبدأ علمی غایتش عبارت است از اون زیارت و لقاء صدیق. مبدأ شوقی غایتش عبارت است از اون لقاء صدیق. خب پس اینطور که شد، حالا معلوم میشه که انسان در افعالش همواره به نحو یکسان نیست. بعضی وقتها اون مبدأ علمی ما تخیله، بعضی وقتها مبدأ علمی ما علاوه بر تخیل فعل فکر هم هست، محاسبات و اندیشه هم هست. خود اونجایی هم که مبدأ علمی فقط تخیل باشه خودش سه قسمه، برای اینکه یک وقت تخیل صرفه و هیچی دیگه همراه تخیل نیست، یعنی تخیل میکنه و هیچی دیگه هم همراهش نیست، شوق پیدا میکنه و فعل رو انجام میده. اگر این طوری باشه که تخیل فعل باشه بدون هیچ کمکی، اینو بهش میگن جزاف. جزاف یعنی کار گزافه، این معرب همین گزافه فارسیه، یعنی بی حساب، یعنی همون چیزی شبیه عبث. ولی اصطلاحاً فقط بهش میگن جزاف، یعنی عبث یک عنوان عامه برای این و خیلی چیزهای دیگه. یه وقت نه، علاوه بر این که تخیل کرده، طبیعت و مزاجش هم کمکش میکنن. مثل این که یک کسی که داره تنفس میکنه، تصور فعل رو کرده، شوق پیدا کرده، بعدم مثلا قوه عامله کارش رو داره انجام میده، طبیعت انسانی هم این دستگاه ریه و مثلا قف اون بله ما سوره ریه و دهان و اینها مثلا ساخته شده برای این کار، بینی و اینها ساخته شده. یعنی انسان این طبیعتش اقتضایی همچین کاری رو هم داره. طبیعت به علاوه اون تخیل با هم زمیمه میشن و این کار انجام میشه. یا مزاج به علاوه تخیل، مثل آدم مریض که افتاده، این به هم خوردن مزاجش موجب میشه که هی از این طرف به اون طرف میغلطه. تصور فعل رو میکنه که غلطیدن باشه، مزاج هم کمک میکنه. یعنی اینجا مزاج، اون به هم خوردن مزاج، این مزاج خاصی که الان پیدا کرده مریض، مزاج البته یک اصطلاح فیزیکی طبیعی در طبیعیات قدیم مطرح بوده، معنای فارسیش یعنی آمیزه، چون معتقد بودن به این که بدن انسان از چهار عنصر تشکیل شده، آب و باد و خاک و آتش. وقت میگفتن وقتی این چهارتا از هر کدام به نسبت لازم در بدن باشه، انسان سالمه. اما اگر یکی از اینها و از اون نسبتش خارج بشه، کمی خارج بشه، بیماریه، و اگر بیش از حد خارج بشه، اون وقت جان شیرین تهی شد از قالب. داره وقتی یکی از اینها شد غالب، حالا نسب اول شعر یادم نیست، جان شیرین تهی شد. یعنی اون وقتی که یکی غالب بشه به نحوی که دیگه در حد افراط باشه، این غلبه باعث مرگ میشه. پس مزاج یعنی همون به حساب حالت حاصل از اختلاط عناصر در انسان که بیا یک تعادل خاصی باید باشه که انسان باشه. اگه اون تعادل به هم بخوره، مزاج عوض بشه، میشه مریض. مریض که شد، هی از این دنده میفته به اون دنده. پس این الان حرکتش مستند است به تصور با مزاج، یا در اون مثال قبلی با تصور با طبیعت. اسم این هر دو رو میگن قصد ضروری. یه وقت هم هست نه، تصور فعل با خلق، با خو، با هم کمک میکنن و یه فعلی انجام میشه، مثل کسی که عادت کرده با تسبیحش بازی کنه یا با ریشش بازی کنه و امثاله. بالاخره اونی که مورد نظره اینه، در همه این اقسام مبدع فکری وجود نداره. یعنی فکر رو محاسبه نشده که حالا این فعل کن مثلا مصلحت هست مصلحت نیست. اون چه هست مبدع علمیش فقط تخیله، بعدش هم شوق به همون متخیله. قوه عامله ما رو حرکت میده به سمت همون متخیل. بنابراین اینجا مبدع فکری نیست، لذا غایت فکری انتظار نباید داشت. اینجا چطور در یه سنگی که از بالا میاد به پایین شما غایت فکری انتظار ندارید؟ که این که سنگ از اون بالا اومده پایین، آیا هدفش چه بوده؟ چرا؟ چون در اون سنگ مبدع فکری نیست. اینجا هم انسانی که داره این کار رو انجام میده از این جهت مثل همون سنگه که مبدع فکری ندارد، ولو مبدع تخیلی دارد و در اون جهت با سنگ فرق میکنه. مبدع شوقی دارد و در اون جهت با سنگ فرق میکنه، اما در این که مبدع فکری ندارد با سنگ یکی. وقتی مبدع فکری نداره، انتظار این که غایت فکری در این فعل باشه انتظار بی جاییست، چون مبدع نیست تا غایتش بخواد باشه. پس بنابراین در این طور افعالی که مثال زدید که عنوان جامعه اینها همه عبس هست، بله غایت فکری وجود نداره، برای اینکه مبدع فکری وجود نداره، اما نه اینکه غایت نداره. غایت به معنای ما ینتهی الیه الفعل در همه اینها هست. قوه عامله فعل رو انجام میده برای اینکه انجام بشه، تمام بشه. شوق به این فعله که به آخر برسه. تصور فعل رو کردم و میخوام اون فعل در خارج محقق بشه. پس بنابراین غایت هم برای مبدع علمی هست، هم برای مبدع شوقی هست، هم برای مبدع عامله هست، قوه عامله هست، منتها غایتی متناسب با خودشون. اون غایتی رو که ما انتظار داریم به خاطر این است که توجه نداریم که مبدعش اینجا وجود نداره که غایتش باشه. پس جواب اول این است که آقا اینها علت غایی دارند، منتها علت غایی اونی نیست که شما فکر میکنید که عبارت باشه از یک غایت فکری، بلکه اینجا یه غایتی هست و اون ما ینتهی الیه الفعل، برای اینکه مبادی متناسب با این هست، مبادی بیش از این اقتضا ندارند. این جواب رو که دادن، بعد شروع میکنن یه بیان دیگری و یه جواب دیگری. حالا این قسمت رو بخونیم. فی ان الجزاف والغصد الضروری والعاده و ما یناظرها من الافعال لا تخلو عن غایه. در این که این چیزایی که مورد اشکال قرار دادن و به بحث ما در علت غایی ایراد خواستن بکنن، مثل جزاف، مثل قصد ضروری، مثل عادت و ما یناظرها من الافعال، مثل باطل، حالا باطل رو توضیح ندادیم، بعدا اینا هر کدوم عنوان ها معلوم میشه منظور چیه، اینا خالی از غایت نیست. قد یتوهم که من الافعال الارادیه مالا غایت له. گاهی این چنین به نظر میرسه که بعضی از افعال ارادی هستن اما غایت ندارن، مثل ملاعب الاطفال، بازی ها، ملعبه مصدر میمی از لعبه، بازی های اطفال، تنفس، این نفس که آدم داره میکشه چه غایتی داره؟ انتقال این تنفس رو که مثال زدن، چون به نظر آقای طباطبایی تنفس یک فعل ارادیه، در بحث اصول فلسفه اینو متعرض شدن. البته ما وقتی همین بحث رو خدمت آقای جوادی دام از الله میخوندیم، ایشون تنفس رو معنا میکنن به این شدت و ضعف تنفس، گاهی انسان تندتر نفس میکشه، گاهی ضعف، برای اینکه یه توجیهی کرده باشن برای مثلا. یا انتقال مریضی که خوابیده از پهلوی به پهلوی دیگه، خب این چه هدفی داره؟ یا بازی باریش و امثال زاله. خب پس اینا افعالی هستن انسان انجام میده و غایت نداره. فینتقض بذلک کلیت و قولهم، پس اون کلیتی که گفتن که ان لکل فعل غایتا نقض شد، یعنی این عام تخصیص خورد، این کلیت نقض شد و تبدیل شد به جزئی. باید بگیم که لبعض الافعال غایت، چون لبعض الافعال لیس، مثلا بعض الافعال لیس لها غایت. و یندفع ذلک، می‌فرمایند این توهم دفع میشه خود به خود با تأمل در مبادی افعال ارادیمون. وقتی تأمل کنیم در مبادی، می‌بینیم که در بعضی از وقت‌ها مبدع فکری نیست، ما انتظار غایت فکری داریم. وقتی غایت فکری محقق نمیشه، میگیم اینجا غایت نیست. باید تأمل کنیم در مبادی افعال ارادیمون و کیفیت ترتب غایاتشون بر اون افعال، بر اون مبادی، غایات اون مبادی بر اون مبادی. فنقول قالو، این که میفرمان قالو، چون این بحثی که اینجا دارن میکنن تا آخر فصل همش بر اساس مبنای مشاعه، که مشاع اومده گفته در فاعلهای طبیعی غایت اون ما ینتهی الیه الفعل، و در فاعلهای ارادی غایت اون ما لأجله الفعل. وقت ایشون همون مبنا رو گرفته، منتها فرموده که بعضی از فعل‌های فاعل‌های ارادی مثل فاعل‌های طبیعیه، در این جهت که غایت فکری نداره، برای اینکه مبدع فکری نداره، مال اجل الفعل نداره، به خاطر اینکه لعجلی در کار نبوده، محاسبه‌ای در کار نبوده. پس در حقیقت بعضی از فعل‌های ارادی غایتش مثل فاعل‌های طبیعی ما ینتهی الیه الفعله. اما طبق مبانی خود ایشون و بیاناتی که قبلا در فصل‌های گذشته داشتن، این حرف‌ها نباید گفته می‌شد، چون بنابر نظر ایشون غایت همواره برمی‌گرده به ذات فاعل دیگه. این که اینجا بیان اون ما یترتب علیه الفعل رو غایت بدونن یا ما ینتهی علیه الفعل رو غایت بدونن، با اون مبانی سازگار نیست. چنانکه بعضی چیزهای دیگرش هم که حالا باز اشاره میشه در بحث، باز اونها هم مبتنیست بر مبنای مشاعین. قالوا ان لافعالنا الارادیه و حرکاتنا الاختیاریه مبدعا قریبا، گفتن افعال ارادی و حرکات اختیاری ما یه مبدع غریبی داره که مباشرن للحرکات، که مباشرت میکنه حرکت رو، حرکت رو مباشرتن او انجام میده، اون حرکاتی که المسمات افعالا، که اونا افعال ما، کار ما همین حرکت دستمونه، اون نوشته‌ای که در خارج موجود میشه اون کار ما نیست، اون مرکب یه خاصیتی برای خودش داره، کاغذ یه خاصیتی داره، ما فقط کاری که کردیم دستمون حرکت دادیم و حرکت دست ما موعد شد برای اینکه قلم حرکت کنه، قلم موعد شد برای اینکه مرکب روی کاغذ بغلطه. پس اونی که فعل مباشری منه چیزی جز همین حرکت نیست، اون بقیه، حتی حرکت قلم، حتی حرکت مرکب و اون نوشته‌ای که بعد به وجود میاد، اینا رو همشون من نسبت به اونها معدم، برای اینکه حرکت قلم معلول طبیعت قلمه، فاعلش خود طبیعته، چنان که در بحث‌های حرکت جوهری خوندید و بعد هم اینجا گفته میشه، و فاعل حرکت مرکب هم باز طبیعت خود مرکبه، با اون چه هم که محقق میشه هم قبل بوده، منتها فقط با حرکت جا به جا شده و مثل آجری است که از یه جایی برداشتن گذاشتن یه جای دیگه، این مرکب از دوات آورده شده روی چیز پخش شده، چیز جدیدی به وجود نیامده جز همین هیئت که حاصل همین حرکته. بالاخره یه مبدع غریبی هست که مباشر حرکاته، اون حرکاتی که المسمات افعال بهش میگیم افعال، و هو این مبدع غریب عامله، قوه ای است که فعالیت میکنه، قوه ای که فعالیت میکنه همون قوه ای است که المنبسط و فل عضلات که پخش در ماهیچه ها، این ماهیچه ها که قبض و بسط میشن به وسیله همون قوه ای است که مال روحه که در همین جاها هست و دست و بالا میبره پایین میبره، که المحرکت و ایاها اون قوه ای که به حرکت در میاره عضلات را، اونش این قوه عامله. و قبل از قوه عامله مبدا آخر هو شوقیه، وقتی این قوه به کار میفته که من اشتیاق به فعل پیدا کرده باشم، طرف میگه مثلا چرا امروز کار نمیکنم که دستم به کار نمیره، این به خاطر اینه که امروز اشتیاق به اون کار درش نیست، حالا یا به خاطر ناراحتی بالاخره یا هر جهتی. قبل از قوه عامله مبدا دیگری است که اون شوقیه است، که البته شوق المنتهیت الى الاراده، شوقی که منتهی میشه به اراده، یعنی وقتی من اشتیاق پیدا کردم اراده میکنم. اراده یعنی چه؟ یعنی تصمیم، یعنی الاجماع، اجماع به معنای عزم، اراده و اجماع مترادفن. و قبل از شوقیه مبدا آخر که همون صورت علمیه است، این که فکر یعنی تصور کردم فعل را، حالا تصور تنها یا با تصدیق به فائده، میگه من تفکرن او تخیلن، اون صورت علمیه یک وقت تفکره، یعنی محاسبه کردم، البته محاسبه بدون تخیل نمیشه، یعنی اول فعل رو به صورت جزئی تصور میکنم بعد حساب سود و زیانش رو میکنم. این که گفتن من تفکرن یعنی من تفکرن بعد تخیلن او تخیلن فقط، یا تفکری است که بعد از تخیل انجام شده. حالا این صریحا از جای دیگه عبارت در میاد، ولی اینکه اینجا فرمودن مبدا علمی یه وقت تفکره، یعنی هم که نشستی محاسبه کردیم، یه وقت نه صرف تخیله، یعنی همین که صورت فعل به ذهن ما آمده به صورت جزئی. این تخیل یه لفظ خاصی که با معنای جدیدی باشه نیست، تخیل همون ادراک جزئی شیء در حالی که ما از راه حواس با اون ارتباط نداریم. فعلی که هنوز انجام نشده الان تصورش رو میکنیم به صورت جزئی، می اسمش تخیله. که ید او الالفعل، که این تفکر یا تخیل ما رو دعوت میکنه به فعل، لغایته، برای هدفی که از فعل هست، حالا اون هدف فعل یا ما ینتهی الیه الفعل در صورت که تخیل باشه، یا اثری است که بر فعل، کمالی است که از فعل انتظار میره در صورتی که تفکر باشه، بالاخره غایت الفعل. فهازهی مبادن ثلاثه، اینا شد سه مبدا، قوه عامله، قوه شوقیه و صورت علمیه. غیر اراده که خود اراده هم یکی بود میشه چهار تا، غیر الارادیه غلطه، اینا سه مبدان غیر اراده، یعنی با اراده میشه چهار تا. اما قوه عامله فهی مبدا طبیعی، این یک مبدا طبیعیه، در عملش مثل سنگ عمل میکنه، مثلا آهنربا که جذب میکنه، لا شعور له بالفعل، این آگاهی به کارش نداره. فقایتها ما تنتهی الیه الحرکه، قایت او همونیست که حرکت به او منتهی میشه، کما هو شأن الفوائل الطبیعی، هم تو که فائل های طبیعی چه قایتی دارن؟ قایتشون همون ما ینتهی الیه الفعل. و اما المبدعان الاخران، اما اون دو مبدع دیگه که شوقیه و صورت علمیه باشن، فربما کانت غایتهما غایت القوه العامله، چه بسا اونها هم غایتشون غایت همون قوه عامله باشه. کی؟ اون وقتی که تخیل فعل رو میکنیم و بهش اشتیاق پیدا میکنیم و انجام میدیم. دیگه محاسبه نمیکنیم که این فعل چه فایده ای داره که به خاطر اون فایده انجام بدیم. غایت و قوه عامله هم ماین تیلی الحرکت و این دعزن، در این صورت که غایت اینها هم همون غایت قوه عامله باشه، قهرن تتحد المباد و ثلاثه فی الغایت، هر سه مبدا در غایت مشترک میشن. یک غایت، غایت هر سهشونه. مثل چی؟ مثل یه بچه ای که این طرف نشسته، یه دفعه به فکرش میاد که پاش بشینه رو اون صندلی، تخیل میکنه استقرار در یه مکانی غیر مکان خودش، فشتاق علی، با همین تصور اشتیاق پیدا میکنه. همین که تصور که برم بشم رو اون صندلی، اشتیاق بهش پیدا میکنه، فتحرک نه و حرکت پیدا میکنه به سمت او و استقرار. و ربما کانت غایتهما غیر غایت القوه العامله، گاهی هم غایتشون غیر از غایت قوه عامله است، که من تصور مکانا غیر مکانه فانتقل الی للقاء صدیقه، مثل این که یک کسی مکانی رو غیر از مکان خودش تصور کرده، مثلا محله اون طرف قم رو تصور میکنه، به اون منتقل میشه، اما نه به خاطر صرف این که اینجا رو تصور کرده بس بلند شه حالا دنبالش بدوه، بلکه به خاطر یه نفعی که برش مترتبه که لقاء صدیق باشه. بله، منتها گفتیم این حرف ها اینجا بر اساس نظرهای مشائینه که بر اساس نظر ابتدایی صحبت میکنند. بل مبدع البعید عن صورت العلمیه، خود اون مبدع بعید که صورت علمیه باشه، دو تا تقسیم داره. یک تقسیم اینه که ربما کانت تخیلیتن فقط، گاهی تخیل فقطه، به حضور صورت الفعل تخیلن، به این که صورت فعل تخیلن حضور پیدا میکنه، نه احساسن نه تعقلن. احساس بخواد باشه باید فعل باشه تا ما ببینیم، هنوز فعلی انجام نشد. تعقل یعنی ادراک کلیش کافی نیست برای تحریک. اگه شما کلی فعل رو تصور بکنید، این نمیتونه شما رو براتون شوقی به وجود بیاره و بعد فعل انجام بشه. من غیر فکرن، اما تخیلی است بدون فکر. فکرم در اینجا به معنای الحرکت و ال المبادی و من مبادی ال المرادی نیست، بلکه فکر به معنای حرکت در معقولات، مطلق حرکت در معقولات. اینو در اول شرح اشارات هم خواجه داره که فکر به معانی مختلفی به کار میره. لازم نیست این غایتی که بر فعل مترتب میشه کسبی باشه، ممکنه بدیهی باشه، ولی بدیهی هم احتیاج داره به این که التفات به او پیدا بکنی، التفات به فعل هم پیدا بکنی، این دوتا رو با هم بسنجی تا تصدیق بکنی به این که این فعل اون غایت رو داره. همین التفات اینجا فکره، یعنی همین حرکت در معقولات اسمش فکره، ولی این که اون فکره کسبی نیست، فکر به معنای کسب نیست. گاهی تخیل است من غیر فکر و ربما کانت فکریه، گاهی نه فکریست، یعنی علاوه بر تخیل میشینم روش محاسبه میکنم، محاسبه نه به معنای قیاس و صغرا و کبرا، بلکه عناوین رو بر این تطبیق میکنم، ببینم کدوم عنوان، یا یک عنوان رو با این میسنجم ببینم با اون عنوان سازگار هست یا نی. ولا محال معها تخیل جزئی للفعل، گفتیم اینجا که گفت تفکره، حتما تفکره با تخیله، اینجا تصریحه بین میگه در اونجا هم که مبدع فکری، مبدع علمی ما فکریه، این معنیش نیست که فقط فکره بدون تخیل، بناچار با این مبدع فکری، با صورت فعل فکریتن، تخیل جزئی فعل هم هست. یعنی در حقیقت مبدع بعید که صورت علمیه است دو جوره، یه وقت تخیل فقطه، یه وقت تخیل به علاوه فکره. نه اینکه یه وقت تخیل، یه وقت فکر. یعنی یه وقت تخیل فقطه، یه وقت فکر فقط. این درست نیست. صورت علمیه که مبدع بعیده گاهی تخیلی فقطه، به این که صورت الفعل حاضر میشه بدون فکر. گاهی فکریه، فکری معنیش نیست که تخیل دیگه نیست، چون اگه تخیل نباشه فکر روش چی میخواد بکنه؟ یه تقسیم. تقسیم دیگه اینه که و ایزن خود این مبدع بعید که موجب میشه من اشتیاق پیدا کنم، ربما کانت وحدها مبدعا لشوقیه، گاهی به تنهایی مبدع شوق میشه، موجب میشه که من اشتیاق پیدا کنم، قوه شوقیه به فعالیت بیفته. و ربما کانت مبدعا لها به اعانت من الطبیعه، گاهی هم نه، این مبدع بعید که صورت علمیه است مبدع میشه برای شوق، اما به کمک طبیعت مثل تنفس، یا به کمک مزاج مثل انتقال مریضی که خوابیده از یه پهلو به پهلوی دیگه، او به اعانت من الخلق، یا نه خو و عادت. این کلمه عادت لفظ مشترکه، گاهی اطلاق میشه به همون خو، مرادف خو، یعنی اون ملکه‌ای که در انسان هست که بر اساس اون ملکه کار به آسانی ازش انجام میشه. گاهی هم نه، عادت گفته میشه به اون فعلی که از این ملکه صادر میشه. حالا اینجا عادت گفته شده به معنای خود اون ملکه، چون الخلق ملکتون یصبر عن الافعال به سهولتن، به غیر تروین در بحث کیفیات نفسانیه داشتیم. خلق و عادت کمکه، مثل بازی باریش، چون عادت، یعنی عادت کرده هم که میگیم یعنی چه، یعنی خویش شده، تا این به ذهنش میاد بازی بریش، بازی بریش شروع میکنه. فاذا تطابقت المبادع الثلاثه فی الغایه، وقتی این سه تا مبدع در غایه تطابق کردن، یعنی یه غایه داشتن، مثل انسان، مثل اون بچه صفت ها که یتخیل صورت مکان، تخیل میکنه صورت یک مکانی را، یا خود بچه، فیشتاق الی، اشتیاق پیدا میکنه، فیتحرک نحوه و یسما جزافا، به این فعل میگن فعل گزافه، کان لفعلهی بما له من المبادع غایت. در اینجا نمیتونید بگید این فعل غایت نداره، فعل با اون چه که برایش هست از مبادی، یعنی فعل با این مبادی که داره غایت خودش رو داره. شما اگه انتظار دارید که با این که مبدع فکری نداره غایت فکری داشته باشه، این انتظار ناروا، با مبادی که داره غایتش رو هم داره. همونطور که در مورد یک سنگ عرض شد، کسی نباید انتظار داشته باشه که غایتش یک غایت عقلایی باشه، یک غایت حساب شده باشه، در مورد این بچه هم همینطوره، چون هر دو در نداشتن فکر یکسان. و ازا عقب المبدع العلمی از شوقیت به اعانت من الطبیعه، و اون وقتی هم که مبدع علمی شوقیه رو به دنبال خود کشید، به دنبال خود آورد با کمک طبیعت، یعنی تصور فعل بود با کمک طبیعت، و این موجب شد که اشتیاق پیدا بشه، مثل تنفس که انسان ساختمان وجودیش، این ساختارش ایجاب میکنه که تنفس بکنه، از اون طرف تصور تنفس رو هم میکنه، و همین موجب میشه که دوتای رو هم کمک میکنن که اشتیاق پیدا میکنه به تنفس و تنفس. یا به کمک مزاج مثل انتقال مریض من جانب عمل له الاستقرار و علی الی جانب، مثل که مریض از یه پهلو که ملول کرده از او را استقرار بر اون پهلو، انتقال پیدا میکنه از این پهلویی که ملول شده ملول شده از استقرار برش به یه جانب دیگری، نیالا جانب مطلب اون انتقاله. هر کدوم از اینا باشه، یعنی اونجایی که تخیل فعل با کمک طبیعت، یا تخیل فعل به کمک مزاج باشه، و یا سم ما قصدن ضروری، یا هر کدومش باشه بشین قصد ضروری، او به اعانت من الخلق، یا به کمک خلق باشه، مثل بازی باشه، و یسمى الفعل حین اذن عادتا، اینجا فعل رو بهش میگن عادت. ببینید اگر فعل رو عادت میگن، پس اگر اونجا در عبارت قبلی خلق و العاده گفته شد، معلوم شد لفظ عادت مشترکه. یک وقت به مبدع فعل که اون خلقه میگن عادت، یه وقت به خود فعل حاصله از اون خلق میگن عادت. در اینجا کان لکل من مبادع الفعل غایته، هر یک از مبادی فعل غایت خود را دارد. چرا؟ برای اینکه غایت همه اینا همون فعل و تمام شدن فعل بود، یعنی ماینتهی الیه الفعل بود. ولا زیره، خب یه کسی میگه آقا چجور شما میگید غایت داره؟ یه کسی داره نفس میکشه یا مریضه چجور تصور فعل رو کرده و اینکه این فعل به انجام برسه؟ توجه به اینا نداره. میفرمان که علم داشتن غیر توجه داشتن به علم. خیلی وقتا انسان چیزی رو میدونه اما توجه به این که میدونه نداره. ولا زیر فی غفلت الفاعل و عدم التفاته الى ما عنده من الصورت الخیالیه للغایه فی بعض هذه الصور او جمیعها. هذه الصور معلومه غلطه. هیچ اشکالی نیست در اینکه فاعل غافله و توجه نداره به اون صورت خیالی که از غایت داره. حالا در بعضی از این صور التفات نداره یا در همش، اینکه بچهش توجه نداره نداشته باشه. فإن تخیل الغایه غیر العلم به تخیل الغایه، تصور غایت کردن غیر از توجه داشتن به اینکه انسان تصور کرده غایت را. این علم به معنای همون التفاته، اما همین در مقابل غفلت. التفات منظور از این علم به تخیل غایه یعنی الالتفات الی تخیل. والعلم غیر العلم بالعلم، علم یک مسئله است، علم به علم یه علم جدیدیه، یعنی التفات به اون علم یه نظر جدیدی میخواد، یه توجه جدیدی میخواد. ممکنه انسان علم داشته علم دارد نداشته باشه. الان شما خیلی چیزها رو میدونید اما چون التفاتی به اونها ندارید، علم دارید اما علم به علم ندارید. منتها تا مسئله رو ازتون بپرسن اون وقت التفات هم پیدا میشه، یعنی علم به علم هم پیدا میشه. خب این تا دو سطر دیگر رو باید اجازه بدید بخونیم. ول غایت و فی جمیع هذه الصور، چون اینجا بیخود سر سطر دو سطر بعد باید سر سطر باشه، اینا پشت سر هم نوشتن طور نیست. غایت در همه این صور که المسمات عبستن، همه روش میگن عبست، یعنی چه اونجایی که اسمش جزاف بود، چه اونجایی که قصد ضروری بود، چه اونجایی که عادت بود، همه رو عبست میگن، یعنی اسم مشترک هم داره. خب غایت در اینجا غایت فکری نیست، اما ولا زیرفی اشکالی هم نداره. لأن المبدع العلمی فیها صورتون تخیلیتون غیر فکریه، برای اینکه مبدع علمی در تمام این صور یه صورت جزئی از فعله، صورت خیالیه، فکر نبود توش. فلا مبدع فکری فیها، پس مبدع فکری در این صور نیست. حتی تکون لها غایتون فکریه، تا انتظار داشته باشید که غایت فکری باشه. این موجودی که مبدع فکری نداره، غایت فکری انتظار داشتن درست نیست. غایت فکری نداره چون مبدع فکری نداره. پس در این جهت مثل موجودات طبیعیه که فکر ندارن، محاسبه و اندیشه ندارن. از این و این شئت فقل یه جواب دیگری رو شروع میکنن. السلام علیکم. سلام. مبدأ علمی یعنی علم. حالا علم ممکنه یه تصور خالی باشه، ممکنه تصور با تصدیق به فایده باشه، چون هر دوش علمه. مبدأ علمی علمه، حالا علم یا تصور تنها یا تصور و تصدیق با. مبدأ فکری همون تصدیق به فایده است. بله، فقط تصدیق به فایده.
بله. این
مبدأ بعید رو که میارن برای تقسیمه، ولی اینجا تکلیفش رو روشن کردن که غایتش چیه. اما خود مبدأ بعید گاهی تخیله، گاهی تخیل با فکره.
اینجا صورت علمی به عنوان مبدأ، چون از مبدأ قدیمی شمردن،
نه نه مبدأ غریب قوه عامله بود. بله اون دوتا مبدأ دیگه شوقیه مبدأ متوسطه و صورت علمیه مبدأ بعیده. بله بله سه تا. بله مبدأ فکری همون صورت علمیه است در بعضی از جاها، یعنی صورت علمیهی که شما دارید یه وقت هم تصور است و هم تصدیق، اون تصدیقش رو میذاریم مبدأ فکری. یه وقت نه فقط تصوره، اون تصورش میذارن تخیل، یا این تخیله اما بدون فکر. پس مبدأ علمی خودش یک عنوان جامع برای مبدأ تخیلی و مبدأ فکری. چطور؟ خب اون که جواب شد دادن.
حالا آدم این فرضی که غیر الارادی غیر الارادی غلطه، گذشته
که ادبی غلطه. بله و غیر الاراده هم منظوره به دلیل این که اراده رو باز دوباره
تو یاش بوده.
بله بله نه نه غیر الاراده
مثلا بیان این مزاج اخلاط اربعه منظوره نه عناصر اربعه.
بله بله هم عناصر اربعه در حقیقت درسته، ولی همونها در حقیقت مظاهر یعنی آثار عناصر هم
بله. دیده
جدید ایها نه اون دید همون بر دید قدیم اخلاط، امروز اخلاط هم دیگه مطرح.
این بحث اراده هم دیگه
نداره، ایشون میگه همش ارادیه. خب بگه میگه با اراده است هم دیگه، از خودش آگاهه.
آگاهه
انسان که بالاخره تو خوابم خودشو داره میره این طرف میداره دیگه، خودش آگاه نیست،
نفسش آگاهه.
خب همون نفسش دیگه، نفسش اگر نفس با این بدن ارتباط نداشته باشه بدن مرده. در خوابم نفس با بدن ارتباط داره. نه نه مرده لم تموت فی منامه ها، اونی که تو خواب نمرد برش میگردیم. یک کسی ممکنه تو همون خواب بمیره، نه این که تو خواب مرگه. خواب مرگه.